جاده کاغذی، کتابخوان ایوب آقاخانی. شمال بازار خیمه و خرگاه میر ناصر شاه بندر را علم کرده بودند پهناور و به نسبت اوزا مجلل. دو نفر پیوسته میر ناصر را باد می زدند و او باد بسیار به قبقب داشت، اما دیگران عرق می ریختند و دم نمی زدند. میر مهنا به عمد و به قصد آزردن بیش از پیش پدر راهش را قدری کج کرد به طرف بازار و مردمی که به راستی مردم او بودند. میر مهنا از کوچه مانندی که میان دو ردیف سایبان پدید آمده بود پیش می رفت، احوال می پرسید، مطلهای کوتاه می گفت، می خندید و باز می رفت. انگار که خنکای نسیم آخر پاییز با او بود که آن همه شادابی و سبکبالی می بخشید، آن همه ترابت و امید، آن همه زندگی. میر مهنا کنار بساط یک فروشنده میخ و چکش و قند شکن و گزلیک و خنجر و چاقو ایستاد و نگاه کرد.
سلام میر مهنای دلاور.
سلام خان یعقوب، حالت چطور است؟
وقتی شما سر سفره فقیرانه من باشید مگر بدحالی ممکن است؟
میر مهنا به شتاب خم شد، خنجری برداشت، از غلاف بیرون کشید و گرفت به سوی شکم به پشت چسبیده یعقوب پیر.
میخواهم با شکم خودت امتحانش کنم، بعد اگر به قدر کفایت تیز بود آن را بخرم.
بفرما امیر، بفرما. اگر شما شکمی مرا پاره نکنید دیر یا زود هلندی ها این کار را میکنن، پس چه بهتر به دست خوبترین دوست ها کشته شدم تا بدترین دشمنان.
میر مهنا خندید.
از وقتی پای انگلیسی ها به اینجا باز شده ماشاءالله همه تان سخنران و سخندان شده اید. خدا را شکر بیگانه این فایده را داشته که شما را به تفکر در باب خوب و بد و دوست و دشمن و این چیزها وادارد و به بیان مصائب و اندیشیدن به شفا.
میر مهنا گذشت و به کنار بساط آمنه ی جوان زیبا رسید و در نگاه شرم زده آمنه به شیوهی خاص خندید. آمنه سرزنش بار نگاه کرد و رخ کرد. میر مهنا گفت
به قدر یک لبخند که حق ما هست دختر خاله جان.
آمنه جواب داد
حیف که زورم به تو نمیرسد و الا حق را حالیت میکردم.
میر مهنا قاه قاه خندید و گذشت و در گذشتن گفت
آخر اگر ما با دختر خاله من هم گاهی سر به سر نگذاریم که دلمان میپکد.
زودتر زن بگیر، اینطور بی بزرگتر نمانی کسی را هم داشته باشی سر به سرش بگذاری. مرد
میکنم این کار را خیلی هم زود، اما به خودت اصلا وعده نده دختر خاله که گرفتار خواهی شد.
آن دو دوست هرچه از هم دورتر می شدند صدایشان هم بلندتر می شد و خنده بازاریان از پی هر جملشان شیرین تر. آمنه فریاد زد
تو هم به خودت وعده نده پسر خاله که به روز سیاه خواهی افتاد، من صاحبی دارم از تو خیلی صاحب تر است.
میر مهنا خندان به کنار بساط یک فروشنده اترو زینت ابزار و خردریز های دیگر رسید.
سلام امیر.
سلامت جواب ندارد.
این جنس ها را از کجا می آوری می فروشی؟ آنها را می دزدم امیر، باور کن به جان بچه هایم قطعا می دزدم، فقط می دزدم، حتی یک تکیش را نخریدم، همه را می دزدم.
میر مهنا تلخ شد.
خب نمی خواهی رها کنی این کار را؟ شیخ ما خرید و فروش اجناس اجنبی را حرام کرده است به هر صورت، و تو اگر نمی خری مسلم می فروشی. رها کن تا گرفتار نشده ای. چشم امیر، رها میکنم، یارانت مرا آزار ندهند. از اجنبی می دزدم.
میر مهنا و میر فضل الله عاقبت به خیمه پدر رسیدند. فضل به نشانه ادب سری به سوی تنی چند تکان داد، اما میر مهنا انگار کن که آن جماعت را ابدا ندید. حتی میر عبدالله را ایستاد به ستونی تکیه داد و خیره پدر را نگاه کرد. میر ناصر گفت
سلام پسرم، بنشین.
دوست ندارم بنشینم.
میر ناصر. عیب ندارد، کمی جلوتر بیا زیر سایه بان تا آفتاب صفرایت را به جوش نیاورد. پسرم دوست ندارم صفرایم به جوش نیاید. میر ناصر تقریبا 3 ساعت ما را اینجا منتظر گذاشتیم. حال که آمده اینقدر بد خلقی؟ چرا پسرم؟ چرا؟
شاید عباب و ناس راست میگویند که یک جوان را پدر و مادرش آخرین کسانی هستند که به راستی میشناسند و چه بسا که هرگز نشناسند. انگار که پدران و مادران با هیچ کس به قدر فرزندان خیش غریبه نیستند و کاش که اینطور نبود و کاش که روزی بیاید که اینطور نباشد. من از روزگاری که اولین یاد را از تو دارم بدخلق بودم و تو چیزی تا این حد مسلم را درباره فرزندت نمیدانی. حال حرفت را بزن میر ناصر دوغابی. زخم پشت زخم، خنجر پشت خنجر. میر ناصر نگاهی زیر چشمی به دور و بر خود انداخت، مثل اینکه میخواست ببیند غریبه‌ای هم بوده که این سخنم را شنیده باشد یا نه. در این گردش پنهانکارانه چشم در لابلای بی سر و پایانی که به خاطر میر مهنا گرد آمده بودند و هر جا که او بود گرد می آمدند، پسرک ناشناسی را دید چون باتم زده و نگران. این پسرک یقیناً غریبه کامل بود، چرا که میر ناصر هرگز او را ندیده بود.
تو که هستی پسر؟ آهارت تو را میگویم. حرف بزن که هستی؟
میر مهنا خط نگاه پدر را گرفت، در قفای خود ارسلان را دید، ترسان در حال برخواستن چون همیشه و عقب کشیدن چنان که گویی قصد گریختن دارد. میر مهنا گفت
از دوستان من است، از هندی جان آوردمش. حال دیگر بچه های شیرخوری را فریب میدهی و به کارهای خلاف میکشنی؟
تا یک ماه پیش البته شاید که شیرخوار بود، اما امروز دیگر نیست، چون دوستان هلندی تو مادرش را روز روشن دزدیدند و بردند. میر ناصر، میر ناصر صدایش را بلند کرد،
دروغ است، دروغ، آمدن باور نمی کنم. این حرفا رو تو و رفقای ولگرد بیکارت می سازید. خوب می دانم.
تو خوب نمی دانی میر ناصر، چیزی را می دانی که برای تو خوب است. هیچ خبری را علیه اجانب باور نمی کنی، چرا که به سود تو نیست که باور کنی. اما مطمئن بدان یک روز کاری می کنم که همه چیز را یک جا باور کنی.
این را مطمئن باش میر ناصر.
میر ناصر اعتنایی به خطابه پرخشم میر مهنا نکرد، باز نگاهش را به سوی ارسلان کشید، با نفرت و تحقیر پرسید
پدرت کجا بود وقتی مادرت را می بردند؟
پدرم و عمویم را انگلیسی ها قبلا دزدیده بودند و به هند برده بودند. امیر مهنا می داند.
میر ناصر به کراهت خندید،
عجب، پس برای همین آمده ای جز به گروه راهزنان پسر دلاور من باشی؟ بله.
میر مهنا اینگاه صدایش را رفعت میر مهنایی بخشید،
تو با این طفل معصوم کار داشتی یا با من؟
اتفاقا یکی از مسائلی که میخواستم به تو بگویم درباره همین بلگرد و بلگردانی مثل اوست. میگوین یک دست راهزن و دزد دریایی فراهم آوردی که در سراسر خطه جنوب به خصوص ناحیه حکومت ما و شیخ سعدون راه بر تاجران و میهمانان سایر بلاد و ولایات میبندند و آنها را لخت میکنند. این حرف راست است پسرم؟
منظورت را به درستی منتقل نمی کنی میر ناصر. آیا می خواهی بگویی در طول ساحل جنوب هر کس راه بر اجانب ببندد از آدم های من است؟ یعنی من چون این قشون عظیم مؤمنی در اختیار دارم خبر ندارم میر ناصر؟ این را می خواهی بگویی؟
برام پدر خطاب کن، نه میر ناصر، من دوست ندارم که تو به خصوص تو مرا میر ناصر خطاب کنی. میبنیم
من به هیچ وجه نپرسیدم تو چه چیز دوست داری چه چیز را دوست نداری میر ناصر. مسائل مشکلات شیخ صدون آل مذکور هم به خود او مربوط است، نه به حاکم بندر ریگ. او را پرتغالی ها آوردند این سوی خلیج، روی خاک ما نشاندند، تو خوب میدانی، و بر عهده ماست که او را برگردانیم به آن سوی خلیج، به وطنش، اگر وطنی به جز ثروت حرام داشته باشد. این را هم تو خوب میدانی. اینطور که نوکرت بدرالدین میگوید تو احتیاج داشتی به این که منو ببینی. من هم آمدم، کمی دیر رسیدم چون از بازار برای خانه خرید میکردم. حال حرف اصلیت را بزن و الا من اینجا کنار خیمه و خرگاه مردی چون تو نمیمانم.
ناشد ناشد حرف هست نیم را میدارم. سعی کن معنی سخنان مرا در حد مقدور بفهمیم. تا چند روز دیگر گروهی از تاجران بزرگ هلندی به اینجا به دیدن ما میآیند برای تقدیم ارادت و استوار ساختن پیمان مودت. ایشان تاجرانی هستند که نامشان در سراسر مشرق زمین از عثمانی تا چین و ماچین مشهور است، رؤسای کمپانی هلند شرقی. ما نمیخواهیم تو با آنها پیمانی ببندی و دست اتحاد بدهی، فقط میخواهیم همینجا در حضور بزرگان بندر ریگ به ما قول مردانه و جوان مردانه بدهی که هیچ بی آبرویی نخواهی کرد و چون او باش این بزرگان را که چرخهای زندگی ما را میگردانند آزار نخواهی داد.
میر مهنا پوز خندی زد، به تلخی هنزل.
همین، همش همین میر ناصر دوغابی.
مطلقاً
نه.
نه یعنی این که چون این قولی به تو نمیدهم و هرگز هم نخواهم داد. یعنی مردم بندر ریگ و مضافات غارتگران کمپانی هلند شرقی را که فقط چرخهای زندگی سرشار از دناعت تو و نوکرانت را میگردانند در اینجا تحمل نخواهند کرد. انگلیسی ها و کمپانی های هند شرقی را هم همینطور، مثل همیشه، مثل سالهای قبل، برای مقابل نامه های علیه مردم و به سود کیست به خار یا خارگو برو که جانب موقتاً آنها را از چنگ ما درآوردند، یا از این سو به بوشهر، به آمری، به زیدان برو، نزد شریک و همکارات شیخ صدون دوز که به ناحق پا بر خاک وطن ما گذاشته است. اگر پیشنهادهای مرا بپذیری من فعلا و در این شرایط مداخله ای نخواهم کرد، اما اگر در آن مکان ها کسانی علیه تو و مهمانانت شوریدند این دیگر به من مربوط نیست. خیلی ها در این ولایت از تو بیزارند و پنهان می کنند. بیر ناصر این را بدان، چندی پیش یکی از نوکران به ظاهر وفادارت در مجلسی به تلخی حکایت میکرد که در خارج چگونه در برابر هلندی ها خم میشدی و بوسه بر دستانشان میزدی و میخواستی پاهایشان را هم ببوسی که آنها از این کار بازت داشتند. میر مهنا یک بار چرخی به جانب جمعیتی که اینک به راستی جمعیتی شده بود. حسن سلطان نزدیکترین یار و دستیار میر مهنا دست به تپانچه در خط مقدم ایشان ایستاده بود آماده درگیری. میر مهنا خطاب به مردم فریاد زنان گفت:
این مرد میر ناصر دوغابی شاه بندر، پیش از آن که با هلندی ها همکاسه شود پیوسته از کمردرد مینالید و از من و برادرهایم میخواست که پاپوش از پایش درآوریم یا به پایش بپوشانیم تا خم نشود و درد نکشد.
اما به زودی خواهید دید او پدر تاجدار ما شاه این بندر چگونه چهار دست و پا رفتن پیش بیگانگان را به نمایش خواهد گذاشت.
میر مهنا باز رخ به جانب پدر گرداند.
اینجا نه میر ناصر، اینجا خم شدن و بوسیدن دست و پای اجانب نه.
میر ناصر می لرزید چندان که قادر به صدور هیچ فرمانی نبود.
سلطان صبحتون بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید قسمت سوم نمایش فرمانده شهر رو. تکرار این نمایش امروز ساعت 15:15 تقدیمتون خواهد شد. به مدت 14 دقیقه شنونده این نمایش باشید. امیدوارم از نمایش ها و برنامه هایی که از رادیو نمایش میشنوید رضایت داشته باشید و نظرهای شما راهگشای کار ما خواهد بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فرمانده شهر، نویسنده اکبر خورچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، شهریار همزیان، سعید سلطانی، محمد رضاعلی، حمید یزدانی، منا صفی، مجید حمزه. کارگردان امیر زنده دلان، راوی شیما جان قربان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم،
به نام خدا و سلام خدمت شما همراهان نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم خرمشهر کانون حوادث مختلف شده. علاوه بر بمب‌گذاری های داخل شهر، رژیم بعث عراق هم پشت مرزها نیرو و استحکامات نظامی بسیاری آماده کرده. برای محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر لحظه به لحظه خبر میرسه که استحکامات نظامی عراق در حال افزایشه. محمد جهان‌آرا که چندان امیدی به مقامات دولتی وقت نداره، مردم رو در مسجد جامع جمع می‌کنه و برای اونها از جنگی میگه که به زودی اتفاق می‌افته. در این میان عده‌ای حرفای جهان‌آرا رو قبول ندارن. با این حال این جوان رشید طبق شواهد و مدارکی که داره وقوع یک جنگ تمام عیار رو پیش بینی می‌کنه و از زنان، کودکان و افراد سال خورده می‌خواد که هر چه زودتر شهر رو ترک کنند و به مناطق امن‌تر برن. خب عزیزان، قسمت سوم این نمایش رو با هم می‌شنویم.
آقا جهان‌آرا، آقا جهان‌آرا.
بله.
سلام.
علیکم سلام.
سلام.
سلام. بفرمایید.
آقا اسم مو یوسفه. منو محسن.
خوب امرتون.
راستش ما برای محله بازار صفایی خبر داریم دولت عراق داره چیکار میکنه. به همین خاطر دست به کار شدیم.
یعنی رفتیم با صدام حرف زدیم؟ بلکه از قبل شیطون بیاد پایین؟
نه نه، او که حرف حساب سرش نمیشه.
خب پس چیکار کردیم؟
آقا ما یه گروه درست کردیم به اسم ضربت.
خب حالا دنبال چی هستیم؟
میخوام جلو بسیا واسیم نذاریم داخل خرمشهر بشن.
آه پس گروه ضربت که میگن شمایی؟
ها درست آقا، مقرم اون مسجد امام علیه. یه روز درمیان اصلا میریم لب شد تمرین رزم انفرادی میکنیم.
خوبه، اسلحه داریم؟
خب راستش آها بله داریم.
کجا آوردیم؟
آقا موقع انقلاب از شهربانی برداشتیم.
خب چرا تا حالا تحویل ندادیم؟
خواستیم ببریم ولی نشد.
مراقب اسلحتون باشیم تا چند روز دیگه لازمتون میشه.
آقا یعنی ما میتونیم با پسیا بجنگیم؟
اگه جنگ جدی شد چاره ای نداریم.
شنیدی موسی؟ آقا جانارا خودش اجازه داد.
یعنی حالا ما میتونیم با اسلحه تو خیابون راه بریم.
اسلحاتون رو بیارین تحویل سپاه خرمشهر بدید. لازم شد تحویلتون بدید.
قول میدی؟
سینا، آقا جانارا حرف میزنه، حرفش هست.
من منظوری نداشتم. آقا جان آرا ناراحت شدید؟
اشکالی نداره، این روزا اونقدر اوضاع خرمشهر و خوزستان به هم ریخته است، آدم به هیچ کس حتی خودش هم اعتماد نداره.
یعنی شما به گروه ضربت ما اعتماد ندارین؟
چرا نداشته باشم؟ این روزا توی خرمشهر چیزایی میبینه و میشنه و که بعد از خدا امیدم به مردم کوچه و بازاره. حالا هم شما برین و به تمریناتون برسیم، دیر یا زود باید آماده رزم بشیم.
چشم آقا جان، چشم.
چشمتون بیبلا
حسین، بزن بریم.
اروند، اروند، اروند به ظاهر آروم ولی خروشان. آخه سید رضا، خب به اون سم نگاه کن، چی میبینی؟
چند تا لنچ و شناور آماده کرده. یعنی میخوام بیانیسم؟
غیب میدونم حالا حالا هایی طرفی بیان. اول هواپیماهاشون میفرسن، بعد نیروهاشون را میفتن.
محمد آقا میگم انگار داره جنگ شروع میشه ها؟
خیلی وقت شروع شده، الان داره خودشو نشون میده.
چرا دولت و استانداری فرمانداری کاری نمیکنن؟
بند خدا اونقدر کاراشون به هم گره خورده تا به خودشون بیان کار از کار گذشته.
راست میگی،
مدلون به حال این مردم بی پناه میسوزه، خدا میدونه چه روزا و شبای سختی انتظارشونو میکشه.
آه درست.
دراز بکش سرزا، دراز بکش. چرا گزارش دادم بسیار روزی چند نوبتی طرف مرز به توپ میبنده؟ انگار بی هدف هم میزنن.
بی هدف نیست،
تر نیست برگردیم آقا.
چیه سید رضا، ترسیدی؟
ترس که نه، اینجا تو تیرس بعثی هست نی؟ یه وقتی دی لوله توپ ای سمتی برگردوندن هر دومونه فرستادن. اما
فعلا این کار رو نمی کنن. ما هم باید عادت کنیم.
به چی؟
به لوله توپ بعثی ها، تا به خیال خودشون ما رو نیست و نابود نکنن کوتا نمیان.
محمد آقا
همینطوره، ولی کور خوندن. اینجا ایرانه، خوزستانه، کنار رود دربند. این رود گواهی میده چه مردا و زنایی که به خاطر یه وجب از خاک وطن جونشون رو فدا کردن. پس چند تا گلوله توپ و خمپاره نمیتونه ما رو از چیزی بترسونه.
همینطور.
راستی سید رضا، به چه ها بگو بیشتر آماده بشن، یه تعداد نیرو بفرستیم حاشیه مرز مستقر بشن.
چشم.
بگم یه آمار دقیق از کل نیروها و مهماتمون بگیر.
اونو بچش.
نباید کسی از این آمار با خبر بشه.
یالتون راحت، خاطر جمع باشین، کسی ازش با خبر نمیشه.
اول بسیا باید فکر کنم توی خرمشهر نیرو مستقر شده.
امکان نداره، الان ستون پنجمشون خبر دادن خرمشهر یه شهر بی‌دفاعه.
هیچ اون بی‌دفاع نیست. به چای سپاه همراه مردمی که موندن و میخوان از شهرشون دفاع کنن چنان درسی به این متجاوزین بدن از راهی که اومدن برگردن.
ایشالله همینطور میشه.
اگه ایمان به خدا قوی باشه توکلت به خدا هم قوی تر میشه. اگه عشق به امام توی دلت باشه، اگه قلب آدم فقط و فقط به خاطر وطن به تپه، مطمئن باش هر اتفاقی شدنیه ولو محال و دور از ذهن باشه.
حتما همینطوره که شما
مراقب باشید.
تلویزیون رو بذارمش پشت بانت، توی غربت به درد من میخوره.
عبدالله زیاد بار پشت بانت نذار.
چطور علیمه؟
خوی وقتی دی وسط را میمونی ما.
چیه علیمه؟ نکنه وانت من رو دست کم گرفتی؟ واسه خودش سالاریه، یه روز توی جده خرمشهر به عوض نتازه جده دلتنگر میکنه.
خوبه خوبه، نمیخوای اینقدر این چهارچرخ تعریف کنی؟ هرکی ندونه فکر میکنه ماشین هستیلند امریکاییه.
شاید امریکایی نباشه، ولی صد میارزه به ماشین های امریکایی. چشم حسود کور، مثل قزل تیز و میتازه.
بر منکرش لعنت. خوبه خوبه بس دیگه، چه خبر میداری؟ سلام.
اسباب کسی را انداختین ها؟
سلام ابو سیف، میبینی که داریم اسباب منزل رو بار میزنیم سمت شیراز راهی بشیم.
شیراز؟ اوجا برای چی؟
خونه برادرم عمران.
اوه حالا برای چی میری؟
مگه خبر نداری امو؟ قرار چند روز دیگه جنگ بشه، میشنوی جنگ؟
محمد جان آره و رفقش یه چیزی گفتم شما هم باورتون شد. جان کجا بود؟ اینا همه شایعه.
شایعه؟
ها شایعه ای که آدمه جان آره را انداختن. حالا چرا معلومین؟
حالا اونا بکرن از اون بر مرزه خبرهای بدی میرسه.
مثلا چه خبرهای؟
تیراندازی، انفجار، خبر داریم بسیار پشت مرزه کلی تانک و موشک و اینجور چیزا پول کردن.
بله، یکی از بچه ها میگفت اون بر مرز شده هم بر بارود یک جرقه بخوره منفجر شده.
وقتی میگم تحلیل سیاسی نداریم خوانینه دیگه.
تحلیل سیاسی؟
بله، را خواست مرزاشو مقابم کنه، خواهی دلیل نمیشه جنگ را بندازه.
ابو سیف، همسایه یه دیوار به دیوار انگار ملتفت نیستی، اوضاع خرابتر از اونیه که فکر میکنی.
اگه ایرم خراب باشه او چه معنی داره خونه زندگیتونه بار وانت کنید و فرار کنه؟ شما یه چیزی بگو همشیره.
والا خب ما چی بگم؟
قرار چیه؟ بچه ها رو میبرم سیاس، همین که مستقر شدن خودم با وانت برمیگردم اینجا.
برگردی اینجا مثلا چی کار کنی؟
خیلی کارا، لازم شد اسلحه بردارم از شهر دفاع کنم.
عبدالله، اسلحه دفاع اکشار بازلا میدونی خشاب جزه چند تا گلوله میگیره؟
میدونم، دوران خدمت با تفنگ M1 کلی گلوله در کردم، هدف گیریم حرف نداشت. یادمه سرکار گروبان به هم میگفت خوب به هدف میزنی.
اصلا یه حرفایی بلش کن بابا جان، ما با مردم عراق مشکلی نداریم، پسر دایی خودم بسران، اونا با چه رویی میخوان سمت ما تیدر کنن؟
خب اینا که تیر در نمی کنن که دولت بعضی کارو میکنه.
دولت بعض هم تیر در نمی کنه. دکنه یادتون رفته چند سال پیش عرب انجزایر بسطه هم قرار داد بس.
خب
هر دوشون قول قرار گذاشتن کاری به کار هم چی نداشته باشه.
اون قرار داد مال رژیم قبلی بود، از کجا معلوم صدام باز قبولش کنه؟ ثانیاً آنچ حیان است جهاجت به بیان است. خودت خبرداری که بعضی ها توی مرز کلی آدم کشتن، اونم چی؟ با تیر مستقیم.
تقصیر خودشونه، بار که بی اجازه سمت مرد بره میزننش.
ابو سیف، حالا مرز به کنار، همین خورم شهر خومون چقدر بوم مفجر شد ها؟ آخرشم معلوم شد چی کار ایادی دولت عراق بوده.
اگه منظورتون حزب خلق عربی که اونا ایادی کسی نیستن.
نه، انگار بحث کردم با تو فایده نداره. حلیمه؟
ها؟
بریم بقیه یه اسباب اساسی رو بیاریم. بیا.
ها باشه، بیا بریم. بیا
بیا
دیگه. وای انگارین این قضیه نه خیلی جدی گرفتن، نه دارن اشتباه میکنن. دولت باعث عراق و با ما چه پدر کشتگی داره که حالا بخواد لشکر کشی را بندازه؟
شنوندگان عزیز، قسمت سوم نمایش فرمانده شهر رو شنیدیم. تا فردا که با ادامه این نمایش در خدمت شما باشیم، شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.